شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
کیست که مرا یاری کند؟
داد و دو قطره. قطره ششم. گویی سپاه خور تشنند، دستور می دهی که همه را حتی اسب ها را نیز سیراب کنند. هر که هرچه می تواند آب می نوشد. علی ابن تعان که همان حره است خود آب می نوشانی، حتی اسبش را. و کس نمی داند که تا چند روز بعد این سپاه آب را حتی از کودک شش ماهت دریغ خواهند کرد. وقت نماز شده است، از خیمه بیرون می آیی تا اقامه نماز کنی. ای حور، می خواهی با یاران خیش نماز کنی؟ نه، تو نماز کن و ما نیز به تو اقتدا می کنیم. و پس از نماز کلامی چند با این مردم سخن می گویی.
حاجت هر لحظه هست نگاهت حسین، حاجت هم لحظه هم هست نگاهت حسین. دار و ندارم بود فیض پناهت حسین. در دم جان دادنم یا که به زیر لحن تا صف محشر منم چشم براحت حسین. سیدنا یا حسین، حبیبنا سیدنا یا چه شبه متصل به خیمگاه حد حسین. ناله هر سین زن از اثر سوز توست. دوست دارم حسین جان، فداد بشم. Oh, oh, oh.
فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم. هر جای دنیای بزرگ که هستید امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. در این نوبت از برنامه ژرفا در خدمت دو مهمان عزیز هستیم که درباره یک موضوع بسیار زیربنایی، اگرچه به نظر ساده اما لایه ولایه و پیچیده با هم صحبت میکنیم. معنویت در فرهنگ و ادب فارسی. میدونید که ادبیات فارسی گرایش های معنایی شگرف و شگفتی داره. در این موضوع با دو مهمان عزیزمون صحبت خواهیم کرد. به ژرفا خوش آمدید.
تجلی معنویت در فرهنگ و ادبیات فارسی. ادبیات فارسی همواره دارای جنبه‌های معنوی و خصلت‌های آموزنده و اندرزگونه بوده است. کهن‌ترین بقایای ادبیات اندرزی در ایران از دوره ساسانی به دست آمده است. اندرزنامه‌های مهمی که در آن عهد به زبان فارسی میانه نوشته شدند عبارتند از دین کرد که به آن دانشنامه مزدیسنا نیز گفته می شود، اندرزنامه پهلوی، اندرزنامه بزرگمهر، اندرزنامه آذرباد مهراسپندان و مانند اینها که بعضی از آنها در ادبیات دوره اسلامی به عربی یا فارسی ترجمه شدند. مثلا ابو علی احمد ابن محمد ابن یعقوب مسکویه رازی، دانشمند ایرانی و از اهالی ری، در کتاب خود با نام جاویدان خرد مجموعی از پندهای کهن ایرانی را گرد آورده است که نمونه های از پندنامه های کهن همچون آذرباد، بزرگمهر، جمشید، نوشیروان و هوشنگ را در این کتاب میتوان یافت. بر این راستا ملاحظه میگردد که در ادبیات فارسی در دوره اسلامی نیز جنبه تعلیمی و پندواندرز همواره چیرگی داشته است و برخی کتاب ها و رساله ها در واقع به قصد تعلیم و ارائه پندواندرز نگاشته شدند، مثل قابوسنامه نوشته کیکاووس ابن اسکندر و یا مخزن الاسرار نظامی گنجه‌ای و کلیله و دمنه به ترجمه و تألیف نصرالله منشی یا گلستان و بوستان سعدی و مثنوی معنوی و مانند اینها. در عرصه شعر نیز میتوان ملاحظه کرد که حکیمان و عارفان بزرگ شعر را هرگز وسیله ناچیز ارتزاق خود نمیدانستند و شعر را به دو دسته شعر شعرا و شعر اولیا تقسیم میکردند. آنچنان که سلطان ولد فرزند مولانا در تقسیم بندی شعر دسته اول یعنی شعر شعرا را نکوهش میکند و آن را در مقابل شعر اولیا قرار می‌دهد که در واقع مبتنی بر تفسیر و اسرار قرآن است. او نمونه‌های شعر اولیا را در دیوان‌های سنایی و عطار می‌داند. از این گذشته عرفان نیز جایگاه ویژه‌ای در ادبیات کهن ایران داشته است. عرفان اسلامی و طی کردن مقامات و درجات عرفانی به گستردگی در شعر فارسی بازتاب یافته است و مبین جلوه‌های مسلمی از انعکاس معنویت در فرهنگ و ادب فارسی است.
بسیار خرسندم که هم در یک موضوع خیلی خیلی جذاب و هم در محضر دو استاد بزرگوار هستم که برای من خیلی آموزنده خواهد بود. این نوبت از برنامه ژرفا در بحث حضور و جلوه معنویت در ادبیات فارسی که شاید بعضی از شما نظرتون این باشه خب ادبیات بدون معنویت اصلا موجودیتی نداره، اما چگونه این معنویت با تعریفی که از معنویت میدن عزیزانمون در شعر تجلی پیدا کرده موضوع جذابی میتونه باشه. دو استاد بزرگوار که ابتدا استاد میثاق امیرفجر عزیز، درود بر شما، خیلی خوش اومدید استاد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم، در خدمتتون هستم.
پاینده باشید، خیلی خوش اومدید. و استاد محدثی خراسانی عزیز،
سپاسگزارم از دعوتتون و افتخارش نظر شما و استاد میثاق.
پاینده باشید. اجازه بدید سریعتر بریم سراغ بحث که از این سه تا حدود 15 دقیقه بتونیم استفاده کنیم و چیز گفتنی به عزیزانمون گفته بشه. خب بریم سراغ استاد امیرفجر عزیز. استاد معنویت که میگیم چه موارد رو شامل میشه؟ اصلا وقتی عنوان معنویت میاد خیلی بحث گسترده و در واقع بیمیزانی به ذهن آدم میاد. اگه بخوایم دو جمع جورش کنیم، تعریف ویژه ازش بکنیم که بعد جلوه هاشو در ادبیات جستجو کنیم، چی باید بگیم؟
خدمتتون عرض شود که تمامی ادبیات ما همون تجلی معنویته. در حقیقت این معنویت یعنی آموزه های فضائل اخلاقی، هر چی که داریم از عشق و محبت و ایثار و سخاوت و عدالت و حکمت و پرستش و همه اینا تجلی اون معنویت،
در واقع فضیلت های انسانی،
فضیلت های انسانی رو. این فضیلت ها چگونه در ادبیات ما جلوه کرده به وجوه مختلف. شما نگاه کنید تمام کتب اخلاقی ما مشهون از این مبانیه.
بله.
یعنی در حقیقت اونا میخوان همینو بگن ولی با یه لحن و گفتمان متفاوت. مثلا کتاب کیمیای سعادت، اخلاق ناصری، معراج و سعادت، تمام این آثار، منازل و سائرین، تمام اینا، حتی این کتاب ابن مسیحویه تعارت العراق که متأثر از که میگن که کیمیای سعادت متأثر از اونه، و همه اون کسانی که اومدن در مبحث اخلاق نیکو مخصوص ارسطویی الهام گرفتن، چیز سخن گفتن، اینا نوعی بیان فضیلته اما یه خود خشکه. با حالی که ادبیات ما اینطور نیست، با زبان قنایی شیوای متعالی بسیار شاعرانه همون معنویت رو در جلال و جمال نامتناهی و ملکوتی به گونه ای بیان میکنه که خیلی شگفت انگیزه.
بسیار عالی. در واقع یکی از در واقع حد فاصله بین آثاری که فرمودید با بخش ادبیات غنایی صراحتی است که در اون آثار هست، مستقیم به امور اخلاقی و انسانی اشاره میکنه، ولی در ادبیات یک مایه ای است که مثل محلولی که همه جوانب مختلف زیبایی شناسی و ادبیات رو در خودش شناور میکنه. جناب محدثی خراسانی، شما چی میفرمایید؟ به عنوان مقدمه بفرمایید که به مسائل بپردازید.
استفاده کردیم از صحبت استاد و بهره بردیم. طبیعتا همونطور که شما هم در ابتدای سخن گفتید، ادبیات خصوصا حالا در ادبیات مشرق زمین و ادبیات فارسی و باز تجلی برتر ادبیات که شعر هست، تصور این که اصلا شعر یه چیزی باشه و معنویت چیز دیگری، یه مقداری
یا یک عنصری باشه که بیایم تو شعر به کار ببریم، واقعیت همینه.
همین شعر اصلا آمده برای پالایش روح انسان، برای به پرواز آوردن در واقع انسان و پرداختن به اون در ابعاد روحی و معنوی وجودی انسان. و با این در واقع پیشفرض، میراث اصلا ادبیات ما، میراث شعر فارسی چیزی جدای از معنویت نیست، خصوصا که خب در آثاری مثل کیمیای سعادت و کتاب های دیگر که استاد اشاره کردند، اونجاها بیان میشه، توضیح داده میشه در واقع و تشریح میشه معنویت ها اما در شعر شاعر اینها رو نشان میده به نظر من.
بله.
و در واقع با اون سیری که در آفاق کشف و شهود در لحظه سرودن داره متصل میکنه در واقع روح خودش رو به سرمنشأ این معنویات و برای ما خبر میاره و تصویر میاره و نشان میده، جلوه های از این معنویت رو در عناصر شعر.
بسیار عالی. حالا پرسش که پیش میاد استاد میثاق عمی‌فجر عزیز اینه که بعضی از آثار ادبی اتفاقا آثار برجسته هم هستن، مثلا قصیده ای از رودکی سمرقندی که وصف طبیعت میکنه، یا منوچهری دامغانی در اون ابیات زیبایی که شب رو توصیف میکنه در مقدمه اون توصیف و ستایش عبیدالله که پادشاه روزگارش بوده. ما به صراحت معنویتی نمیبینیم در این جور آثار. این جلوه معنویت به چه شکله؟ این وقتی که در چندین بیت متوالی قطره باران رو توصیف میکنه شاعر، یا شب رو از وجوه مختلف توصیف میکنه با تشبیهات و استعارات و جلوه های خیال انگیز، یا بهار رو توصیف میکنه مثلا رودکی آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب، الاخر این جلوه معنویت رو اینجا چطور ببینیم که بعد بریم سراغ دیگر شکل‌های ادبی که ببینیم واقعا معنویت همونجوری که استاد محدثی فرمودن یک عنصر مشخص مجسمی نیست که ما بگیم خب اینم به این شعر اضافه کردیم. نه، ببینیم چطور معنویت جلوه می‌کنه. خیلی
سخن خوبی گفتید. رودکی در حقیقت زندگی رو در بازگو می‌کنه، حقایق زندگی رو.
بله.
از درون و دل اندیشه رودکی شما معنویت رو بیرون میاری، یعنی در حقیقت شما یه دریای زخاریه که شما قواسی میکنی مروارید خودت. یکی سومت به رودکی گفت که تو سر پیری چرا انقدر موهای خودت رو سیاه کردی؟ برای چی تو عمرت رو کردی؟ بلافاصله گفت که من موی خیش را نه از آن میکنم سیاه، تا نو کنم جوانی و از نو کنم گناه. جامعه ها به وقت مصیبت سیاه کنند، من موی خیش در مصیبت پیری کنم سیاه. من موی خیش در مصیبت پیری کنم سیاه. این یعنی چی؟ یعنی این که در حقیقت شما نگاه میکنید میبینید که رودکی یه چیزی رو داره به شما میگه که اون چیز خیلی مهمه. اسکار واید میگه که زندگی دو تا تراژدی داره، یکی تراژدی رسیدن به یه چیز، یکی نرسیدن به یه چیز. رسیدن به یه چیز خب مشخصه، نرسیدن اون که میرسی شما بهش این که در حقیقت قرآن و من نعمرهون و نکسهو فلخق افلات یعقلون، هر کی که ما تو زندگیم پیر میکنیم در حقیقت نگونسار میشه. وقتی نگونسار شد خیلی نیروها از دست میره. یه کسی گفتش که تو جوانی شیر، در جوانی به خیش میگفتم شیر شیر است گرچه پیر بود، چون شدم پیر نیک دانستم پیر پیر است گرچه شیر بود. رودکی میخواد بگه که نگاه کنید، تأمل کنید. اون قصه که از اسکار واید گفتم که در زندگی دو تا تراژدی است، یکی این که بعضیا واقعا به یه چیزی میرسن، رسیدن به یکی نرسیدن. اون که نرسیدن با آرزو، خب یکی رسیدن با آرزو، یعنی آدمی حد یقف نداره. در پیری هم شما نباید متوقف بشی، شما بری. رودکی میخواد بگه که من دنبال رویام، دنبال اندیشم، دنبال انگیزم، دنبال به دست آوردن اون معارها و اون آرمانهای متعالی هستی هستم. در حقیقت پیری نیست، میخواد بگه پیری نیست، یه چیز دیگه است. من دارم خودمو جوون میکنم. اونو و حافظ داره میگه هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هر گه که بیاد یاد روی تو افتادم جوان شدم.
خب البته یاداوری پیری هم خودش یک معرفته،
معرفته،
یک تنبیهه. یک هشدار به مخاطبش که فیلم که استاد میرسن.
فجر مثال زدن خب بیشتر شعرهای حکمتی و آموزنده در واقع رودکی بود که به نحوی زیر مجموعه همون هلوهوش مسائل معنوی قرار میگیره. اما نظر جناب کاکاوند این بود که اون شعرهایی که صرفا مثلا طبیعت رو توصیف میکنه اونها رو در واقع
در حقیقت نگاه کردن به طبیعت نوعی بازیافت درک معنویت هستیه. مگه جز اینه که درخت و جنگل و کوه و صحرا و کهکشان و ستاره مگه اینا جدای از معنای هستی هستن؟ هیچ کنونشون خالی از
خب اینو بعدها در چند قرن بعد سعدی به صراحت میگه دیگه، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. ولی من رودکی این برداشت رو نمی کنه. اما جناب مهندس نظرتون رو میفرمایید آیا صرف زیبایی شناسی میتونه یک امر معنوی باشه؟
من توی شعرهای از این دست، من وقتی که مثلا خب غزل حافظ رو میخونم و اون زلالی و معنویت و روحانیت که نیازمند روح انسان هست میرسم بهش. این اتفاق وقتی برای من بعد از خوندن یکی از شعرهای مثلا منوچهری دامغانی هم که در وسط طبیعت گفته، وقتی این احساس سبکی و زلالی به من دست میده، من احساس میکنم که این شعر هم و همون توصیف هایی که از طبیعت کرده همون کار کرده داشته، یعنی اون تأثیر معنوی رو بر من به عنوان مخاطب وقتی گذاشته، این هم جلوه ای از معنویت.
بسیار عالی، خیلی عالی.
این توصیف ها و دیدنی هایی که به چشم ماها نمیاد و اون شاعر تونسته از اون دریچه نفوذ کنه در ذات هستی و طبیعت و اونها رو بر من بیان کنه، به من یه سبکی و زلالی میده که همون غزل سنایی و حافظ میده. از این منظر به نظر من اینها هم تجلی از معنویت.
در واقع زیبایی چه در موضوع شعر باشه، مثل وصف طبیعت زیبا، چه در نگرش شاعرانه، اون همون کشف و اکتشاف زیبایی های جهان باشه یا زیبایی شناسی به معنی هنریش باشه، حداقل تأثیرش اینه که با لذتی که به مخاطب میده تربیت روانی میکنه مخاطب.
دقیقاً این معنایی که گفتید خیلی مهمه و قابل بحثه. تدرج زمانی در اینجا یکی خیلی مهمه، یعنی زمانها رو باید در نظر گرفت. و اصولاً هنر و ادبیات چی کار میخواد بکنه؟ اون اخلاق و آموزه و متفاوتی در دیدگاه هنرمند. من اگه بخوام مثلا فرض بفرمایید که آنچه که سعدی گفته، آنچه که در بوستان گلستان شعرهای قدمات قزل سراب قصید سراب، اینا رو بخوام یه وصفی بکنیم، یه تمایزی چیز کنیم، اون چیزی که خدمتتون عرض کردم که به صورت کلاسیک اومده نظر یه فضائلی یه معناهایی به ما داره آموزش میده، اونا رو من میگم که به لحاظ اون نگاه هرمنوتیک میگم اینا یه فضاهای درونی داره. این دوره، یعنی فرض کن یه شبستان نور و فلان اینا هست، آموزه ها رو هیرو رو الله نوشتن. بله. اما آنچه که هنرمند اومده از دیده، حالا چه رودکی چه بزرگان ما چه متقدمین یا سعدی، اینا آفت دوره، یعنی همون مبانی همون مزامی رو اومدن بر ورق گل گل صحرا و گستره چمن دریا ستاره کهکشان تمام زیبایی ها نه باز نویسی بلکه بازنگری و نقاشی و نگارگری کردن با همه اون آرایه های هنر و اون اندیشه های بدی و اون زیبایی های پر جمال و جلال کنایه تمثیل، هر کنوش هم تو حوزه خودشون، یعنی هنر در استخدام اندیشه است اینجا، حالا هر کسی اومده یه نوعی بیان کرده.
بسیار عالی، این بحث خیلی شیرینیه و من مطمئنم که در این فرصتی که داریم خیلی بهره‌مند خواهید شد از صحبت‌های هر دو بزرگوار. پس یک نوع از ادبیات رو، حالا شعر رو مبنا قرار دادیم، الان از جهت جلوه معنویت نگاهی بهش کردیم، ادبیاتی که توصیفیه، جهان رو توصیف میکنه، خلق زیبایی میکنه صرفاً،
ولی کارکرد معنوی
بعدش هم نتیجه گیری معنوی نداشته باشه که بیشتر اینا اتفاقا نتیجه گیر معنوی هم داره. رودکی وقتی بهار رو توصیف کنه آخرش میگه که تو هم مثل این مرغانی، تو هم مثل این، تو هم باید شاد باشی. اشاره به شاد زیستن و توصیه به شاد زیستن میکنه که خودش باز یک امر معنوی است. به شکل‌های دیگر ادبیات هم در فرصتی که همین نوبت در خدمتتون هستیم خواهیم پرداخت. با ما باشید. جلوه های معنویت در شعر فارسی از وجوه مختلف بسیار چشمگیره و جامعه‌ای که در تاریخش با معناها سر و کار داشته طبیعی است که ادبیاتش سرشار میشه از معنویت. اگر در ساده ترین شکلش که در نوبت اول گفتگو مطرح شد صرفاً توصیف جهان باشد و جزئیات جهان برای لذت بخشیدن به مخاطب که در واقع آرامش معنوی و تربیت روانی میکنه مخاطب رو، خب اینا نمونه هاش فراوان هست. حالا ما به سراغ متونی میریم در ادبیاتمون که اگرچه تعلیمی اند اما به جای اینکه به صراحت اون تعلیم رو بیان کنن یا در کنار اون تعلیم صریح سعی میکنن با تمثیل، با قصه، با روایت این رو ملموستر کنند. این یه شکلی از در واقع جلوه معنویت است. در آثار مثل بوستان سعدی مثلا، حتی در گلستان که نثر زیبایی است و بسیاری از آثار دیگر، حتی در مقوله عرفان دیگه، حدیقه سنایی، منطقه طیر عطار و دیگران، مثنوی معنوی. در اینجا ما با چه مضامینی سر و کار داریم که زیر مجموعه بحث امروز ماست؟ در واقع چه عرفانی باشد، چه اخلاقی باشد، چه تربیتی باشد، بالاخره جزء معنویت ما قرار میگیره. اینها در بهترین شکلش کجای ادبیات ما دیده میشه؟ مثالهاشو بزنید و هم اگه ابیاتی در حافظه است بخونید که لذت بخشتر هم بشه این بحث.
خدمتتون عرض شود که من استاد بزرگوارم، از شما میپرسم اگه شما رفتی، یه نمونه میگم از مولانا، شما رفتی توی زمین قصبی که مال خودت نیست، مالت هم اون گوشه وایساده، رفتی اونجا یه ساختمان کردی، چه خواهد شد؟ قطعا میدانی که خواهد آمد، بنای تو رو ویران خواهد کرد و صاحب اصلی آن بنا رو از تو مسترد خواهد کرد.
حالا جدا از این که من چه مالک نیست، عقوبتی هم باید بکشم،
مولانا میگه این تن تو از آن تو نیست، مالکش کسی دیگه، کسی دیگه. در حقیقت قبره، در زمین دیگری خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نبینی زوبهی. گر میان مش تن را جا شود، روز مردن گند آن پیدا شود.